إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنند.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام و خاندان مطهرش و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه برای بیداری. موضوع برنامه امروز حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. این موضوع از دیرباز مورد توجه مکاتب مختلف فلسفی و سیاسی بوده و هر یک از آنها با توجه به جهانبینی خاص خود به آن پاسخ گفتند. اما به راستی نقش و جایگاه مردم در یک حکومت دینی چیست؟ و سؤال دیگر آن که حکومت دینی در مقابل مردم چه وظایفی دارد و حقوق مردم در آن چگونه تعریف می شود؟ استاد رحیم‌پور ازغلی در برنامه امروز برای بیداری با نقل روایاتی از نهج البلاغه نخست به تبیین نقش مردم و تکالیف ایشان در مقابل حکومت می‌پردازند و سپس در خصوص حقوق مردم در یک حکومت دینی سخن خواهند گفت. دعوت می‌کنم این برنامه را بشنوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز.
امیرالمومنین دنبال تربیت کردن یک ملت بود، ملتی که راه خدا رو راه خودش بدونه، ولو با چشم مجروح و با پای شکسته این راه رو بره تا آخر. منطقه آدم های فاسد بودن که دلائلشون برای مخالفت با علی مثل خودشون فاسد بود. اینجوری بود که یه ائتلافی اتفاق افتاد، نوشته یا نانوشته، بین حزب نادانان و حزب فریبکاران، یعنی ائتلاف روباه و علاق. در واقع کار رو بر مصلحان و بر امیرالمؤمنین تنگ کرد. از یک طرف هم تبیین مواضع اسلام ناب علوی آسون نبود، یعنی باید یک منطق ویژه خودش رو پیدا میکرد، هر حرفی رو در هر شرایطی راجع به هر مضمونی نمیشد زد. بالاخره کلمه بو داره، کلمه طعم داره، مزه داره، رنگ داره، هر کلمه یه باری داره. بعضی کلمه ها سردن، بعضیشون گرمن، بعضی کلمه ها شیرینن، بعضی ترش، بعضی کلمه ها شجاعن، بعضی بزدل. با هر کلمه ای هر معنایی رو نمیشد ادا کرد و امیرالمومنین در بین همه این تنگناها وجود داشت و وسط همه این تنگناها بایستی ادای تکلیف میکرد و کرد. و خب فضا در اون دوران به روی علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که وصی رسول الله بودند در قدیر خم و منصوب خداوند بود امیرالمؤمنین، نه منصوب پیامبر، این فضا بسته بود. چون اصلا اگه یه حکومت انتصابی به معنی انتصاب الهی داشته باشیم، حکومت علی بن ابی طالبه که پیامبر فرمود خدا به من امر کرد که او پس از من ولایت دارد و عدو و عدو عدو من و ولی او ولی من. معذرت، همین انتصابی ترین حکومت در تاریخ اسلام انتصاب الهی مراده، مردمی ترین حکومت در تاریخ اسلام بلکه بشره، که حالا روایت شو باز قرائت خواهم کرد تا روشن بشه اینها ادعای بلا دلیل نیست. بنابراین خیلی تقریبا طبیعی بود که کم کم اطراف علی بن ابی طالب خلوت شده بود در دوره‌های قبل، برای اینکه این طرفا حلوا خیرات نمی‌کردن. اطراف علی بن ابی طالب هر چه بود شهادت بود و اهانت. خب این تیپ آدمای بودن، کسانی که عرض کردم توی فضای دو در سه بلکه تنگ‌تر فکر می‌کردن و اصلا فکر می‌کردن امیرالمومنین داره برای قدرت و مقام داره مبارزه میکنه. خود حضرت امین فرمود یه جایی میفرمود اگه من سکوت کنم میگن ترسید، اگه داد بزنم میگن دنبال قدرت. فرمود من از 16 سالگی تا الان که بیش از 60 سال از عمرم میگذره تو جبهه‌ام، تو خط مقدم درگیرم برای اجرای احکام خدا و اجرای عدالت. خودش فرمود اونقدر سرنیزه و تیغ به سر و صورت من خورده، خلاص اینقدر ترکش خوردم من که قیافم عوض شده، چهرم عوض شده، یه جانباز به تمام معنا و 100% جانباز. خب ایشون در زیر بار همه این فشارها و جنگهای روانی بود و از یه طرف یه تیپ آدمایی بودن که اصلا امیرالمومنین رو نمیفهمیدن و فکر میکردن که میفهمن، کسانی که اگر میتونستن چشماندازشون رو گسترش بدن میدیدن که کل قضیه محتاج به تجدید نظره. کل قضیه هر شبت تو یک همچین فضای خطیری است که علی ابن ابی طالب کیفرخواستی صادر کرده علیه همه زلمه، چه از نوع آماتورش چه از نوع حرفه‌ایش، و این کیفرخواست امیرالمومنین علیه همه دستگاه‌های ظالم دیگه به پیشانی تاریخ حقوق سیاسی چسبیده، نمیشه جداش کرد، قابل حذف از تاریخ نیست. و این فرمایشات حضرت امیر که حالا یک نمونش عهدنامه مالک اشتره و الا خیلی زیاده از این موارد، این حرفهای امام در لحظات تحریک پذیری یا غلیان روح یک آدم معمولی سیاسی صادر نشده، اینا حاصل یک فرایند عظیم انسانیست که جز در اقیانوس روح یک انسان معصوم اصلا تولید نمیشه. میگن مردان بزرگ در دوران قربت چنان ماهرانه سکوت میکنن که انگار زبان مادریشون سکوت بوده. ولی امیرالمومنین علاوه بر یه مشکل دیگه هم داشت، اونی بود که حتی وقتی هم که حرف میزد خیلی ها حرفایشون رو اصلا متوجه نمیشدن و معلومه که کسانی که سرشون آکنده از دروغ و ریا بود پاسخهای امیرالمومنین رو نمیشنیدن، یا اگر میشنیدن باز ارضا نشده باقی میموندن. اونا اصلا هیچ درکی نداشتن از او ایمان علوی که میتونه کل جهان رو اشباع کنه و معمای بزرگ زندگی و مرگ رو حل کنه، یعنی ایمان امیرالمومنین و شیعیان واقعی او در اون دوران و در این دوران. ولذا اینم باز عرض بکنم همه کسانی که با علی جنگیدن معاند بالفعل نبودن، لااقل عده معتنابهی از کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن آدمای بی تشخیص و صغیر بودن و یا آدمای ضعیف النفس که میفهمیدن حق و باطل رو ولی حاضر نبودن مسئولیت بپذیرن، برای اینکه افراد ضعیف منفعلند و این انفعال در واقع باید گفت دندان لق خودشونه، یعنی انفعال از بیرون به آدم اصابت نمیکنه، انفعال در درون آدمهای مردد متولد میشه و همونجا تخم گذاری میکنه و همونجا تکثیر میشه. من حالا بنا دارم به تأسی از رهبر معظم انقلاب که بحث مردم سالاری دینی رو مطرح فرمودن و بحث انتقاد و نهی از منکر نسبت به مسئولان حکومت رو، وظیفه شرعی مردم دونستن، آحاد مردم. ببینید عهدنامه مالک اشتر و مواردی از این قبیل که ما عرض کردیم ملاک تعریف حکومت دینی ایناست، هر حکومتی که به عهدنامه مالک اشتر عمل میکند به همان میزان دینی است و اگر عمل نمیکند به همان میزان غیر دینی است، حالا معذورم باشد بحث دیگری، ولی ملاک ها ایناست. مواردی متونی مثل عهدنامه مالک اشتر اینا مهر خصوصی یا محرمانه که نخورده، رسیده دست ما، منتها متاسفانه یه عده‌ای همواره خواستن الانم میخوان در این جامعه و در این حکومت دکترین عهدنامه مالک اشتر بایگانی بشه. امیرالمومنین درس‌هایی که برای زندگی فردی و اجتماعی داره به مراتب بیشتره و مهمتره و این درس‌ها نمیدونم چرا تو جامعه ما که شیعی ترین جامعه دنیاست از حیث شناسنامه‌ای اینقدر مسکوته و راجبش خیلی بحث و گفتگو نمیشه. هر شبت که یک کسایی هم دارن تئوریزه میکنن اینکه آقا علی و دوران حکومت علوی و اصولگرایی و این حرفا گذشته، حرفشو نزنید دیگه، یک عزاداری بکنیم و عبور کنیم و الا اینا درسی برای حکومت و برای زندگی نیست. داریم الان کسانی که اصلا معتقدن علی ابن ابی طالب امام واجب الاطاعه ما نیست، بلکه یک قطعه است متعلق به تاریخ گذشته و ما حالا یک یادمانی است، یک یادی ازش میکنیم، ذکر خیری بکنیم. همین، اینها مروجان همون گفتمان سرمایه‌داری لیبرال هستند به تقلید از آقا معلم‌هاشون در غرب علیه جامعه اصولگرا و علیه نظام ایدئولوژیک علوی حرف می‌زنن، در حالی که اصلاً شناخت درستی هم ندارن از جامعه‌ای که علی می‌خواست بسازه و تا حدودی هم ساخت. اینا به تقلید از ماشین تبلیغاتی لیبرالیسم جنگ سرد در دهه‌های 50 و 60 در امریکا و اروپای غربی که ادعای مرگ ایدئولوژی می‌کردند، اصلا اصول انقلابی و حاکمیت علوی رو در نقطه مقابل عقلانیت و واقع بینی تجربی علم میکنن. هدفشون چیه؟ هدفشون کوبیدن الگوهای دینی است برای جامعه سازی که به ما بگن آقا هیچ الگویی پیش چشم شما نیست. و روششون چیه؟ روششون اینه که اول به اصولگرایی، به آرمانگرایی علوی یه معنای ضرورتا موهنی میدن، یعنی ایدئولوژی علوی رو میان تعمدن یه جور غیر دقیق و سیاه تعریفش میکنن که شنونده بدون درک درست موضوع حکم به محمولی که اونا میخوان بکنه و در واقع در خصومت گوینده این حرفها علیه این اصول ایدئولوژیک سهیم بشه شنونده. خب این کاراکتری که دشمنان حکومت دینی از حکومت دینی و اصولگرایی علوی ارائه میدن ما بیشتر به خودشون میخوره تا به حکومت امیرالمومنین و اصولگرایی علوی، بیشتر به درد اقامه علیه خودشون میخوره و این مبارزه با اصولگرایی یه پروژه جهانی است به نظر من و در ایران داره تعقیب میشه به جدی و کارش رو در ایران با شکستن الگوهای معصوم در حکومت و سیاست شروع کرده با ساختار شکنی سکولار و یه عده هم ناآگاهانه متاسفانه داخل این طرح جامع قرار گرفتن و باز متاسفانه فقط تعداد کمی از بازیگران این صحنه میتونن درک بکنن که چطور دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن. یک نامه سرگشاده دارن حضرت امیر بعد از اینکه ماهای آخر حکومت ایشان مصر و شمال آفریقا سقوط کرد و افتاد دست نیروهای معاویه و بنی امیه و امویها، بعد از اصحاب حضرت امیر آمدن دیدن ایشون خیلی ناراحتن از اینکه مصر سقوط کرده و دست اونها افتاده، دیدن آمدن نشستن شروع کردن سوال میکنن آقا شما با خلیفه اول و دوم سر چی مسائلی استکاک داشتید؟ حضرت امیر گفتن که بابا حالا وقتی این حرفاست، نیروهای معاویه اومدن شمال آفریقا رو گرفتن، دارن پیشروی میکنن توی منطقه. بعد فهمودن که من جوابی میدم نه به شما، یه جواب مکتوبی میدم به همه مسلمانها و هر کس این نامه را بخواند. این نامه سرگشاده حضرت امیر به کل امت اسلام بعد از سقوط مصر که در واقع نامه به تاریخه، میگن من عبدالله علی امیر المؤمنین الی من قرأ کتابی هذا من المؤمنین والمسلمین، میگه این نامه ایست از بنده خدا علی امیر المؤمنین ولی امر مسلمین به هر کس که این نامه را بخواند، هر کس. و بعد از این در واقع نامه سرگشاده و افشاگری است، داره میگه بر من چه گذشت؟ میگن که ما داریم با کیا میجنگیم که اینقدر سستی میکنید تو جبهه؟ فرمود ما داریم با طلقا و ابناء طلقا میجنگیم، با کسانی که کفار و مخالفین انقلاب ما، انقلاب پیغمبر که مبارزه کردن و شکست خوردن و تسلیم شدن، بعد پیغمبر اونا رو آزاد کرد، با آزاد شده های پیغمبر و فرزندان اونا و نسل بعدشون داریم میجنگیم. اینا کسانی که به ریا و به دروغ اسلام آوردن، به دروغ گفتن ما انقلاب رو قبول کردیم. ایشون فرمود اینها کسانی هستند که 20 25 سال پیش خودشون و پدرانشون به زور تسلیم نهضت شدند و دشمنان قرآن و سنت. اینا که میگن عینا ترجمه فرمایشات حضرت امیر، میگه اینها دشمنان قرآن و سنتن، اهل البدع و الاحداث، اینها اهل بدعت گذاری ان، اینا دین رو قبول میکنن برای اینکه عوضش کنن. ما داریم میجنگیم با کیا؟ با اکلت الرشا، رشوه‌خواران، و عبدت الدنیا، بندگان دنیا. ما داریم با اینا میجنگیم، جبهه مقابل ما اینا هن که حکومت رو بر اساس رشوه و بندگی دنیا بنا کردن. بعد فرمود البایع دینه به دنیا، اینها دین به دنیا فروشن. فرمود اینها اهل شرب خمرن، مشروب میخورن. اینها یعرفو بالفساد فی الدین و الفعل السیء، اینها شناخته شدن به اینکه آدمای فاسد بی‌دینی هن، دینشون درست نیست و بدکارن. یه ببینید رهبرانشون رو برید نگاه کنید تا کل این جرحه رو بشناسید که کیا دارن این خط رو هدایت میکنن. وقت توصیفی که میکنن یعنی میفرماد هؤلاء الذین لو ولوا علیکم لاظهروا فیکم الفساد والکبر والفجور والتسلط بالجبریه، میگه اینا کسانی هستند که اگر پیروز بشن و ولایت بر شما رو پیدا بکنن، اگر من برانداخته بشم و سقوط بکنم و اینا بیان سر کار، اینا کسانی هستند که دیگه فسادی رو که تا حالا مخفی بود علنیش میکنن. تا حالا فساد تو خونه هاشون بود، بعد میارن تو خیابونا و اهل تکبرن، اهل فجورن، اهل تسلط بالجبریه یعنی دیکتاتوری، تسلط بالجبریه یعنی اهل دیکتاتوری و استبدادن، اهل فساد در ارزن، اهل تبعیت هوای نفسن. بعدشون میگن که خطاب اصحابشون میگن فیکم العلماء والفقها والنجبا، میگه شما که بینتون آدمای بزرگن، فقها هستید بین شما، علما هستن، آدم های نجیب، حکما، حافظان قرآن، متهجدین در سحر، افلا تسخطون، چرا شما عصبانی نمیشید؟ چرا نگاه میکنید؟ چرا حرکت نمیکنید؟ افلا تهتمون، چرا همت و اهتمام نمیکنید؟ معلوم بوده یه دوره بوده که دیگه هرچی حضرت امیر داد میزده کسی گوش نمیکرده، همه گفتن عجب آقا صحیح میفرمایید، درست میفرمایید اینها، ولی حالا شما خودتون ناراحت نکنید، خیلی میگذره، هزار سال اولش سخته. خب حضرت امیر با یک همچین تیپای روبرو بوده دیگه، تو آخر یکی از سخنش گریه میکنه ایشون رو منبر، حضرت امیر ایشون میگه که چرا به خود نمیایید، چرا تکان نمیخورید، ان ينازعكم الولایه علیکم سفهاؤكم، نمیفهمید یه مش احمق دارن بر شما حاکم میشن، سفیه، نمیفهمید سفها جامعه بر شما حاکم خواهند شد، و الاشرار الارازل، یه عده اشرار و آدمای رزل دارن حاکم میشن درتون، چرا نشستید و نگاه میکنید به من کمک نمیکنید؟ بعد فرمود فاسمعوا قولی اذا قلت، گوش کنید به حرفم وقتی حرف میزنم، اطیعوا امری اذا امرت، وقتی دستور میدم اطاعت کنید، من چقدر دستوری بدم که رو هوا معلق میمونه. بعد فرمود که به خدا اگر به تنهایی با همه اینها درگیر شدم وحشت ندارم، مستوحشتو. بعد فرمود به شما بگم من هیچ تردید ندارم در این صفبندی. فرمود انی من ذلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى ثقة وبينه، من در این که اینها بر باطلن و من بر حقم ذره ای تردید ندارم، بینه مثل روز روشن برام روشنه که این صفبندی با این که طرف مقابل کیه؟ طرف مقابل کافر و مشرک و اینا نیست، طرف مقابل رهبرش معاویه است که برادر زن پیغمبره، جزء کتاب وحیه، جزء اصحاب پیغمبر حساب میشه و در جبهش خیلی از اصحاب یا فرزندان اصحاب پیغمبر و بزرگان جامعه اسلامی کنارشن، یعنی تشخیص واقعا سخت بوده برای خیلی ها. تازه معاویه که در نظر ما دیگه احتیاجی به توضیح نداره، اینجوری بوده چه برسه به طلحه و زبیر و دیگران. وقتی ایشون میفرمان که انی الی لقاء ربی مشتاق، فرمود من که مشتاق مرگم و منتظر شهادتم. فرمود تمام تأسف و حزن من بابت خودم نیست، بابت اینه که میترسم. این میبینید خیلی عالی، این تعبیر خیلی زیباست. فرمود که انی الی لقاء ربی مشتاق و لحسن ثواب ربی منتظر، من که منتظر فقط پاداش خدا هستم و آماده و منتظر مرگ و شهادت، اما تمام نگرانیم به خاطر شما هست، از ترس این که من ایل یا امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها، من میترسم یه مش آدم سفیه و نادان و یه مش آدم فاسق و فاجر بر شما حاکم بشن و چکار کنن؟ فیتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا، بیان اموال عمومی رو که مال الله، مال خداست و مال همه مردمه، اموال عمومی رو بین خودشون دست به دست کنن و بخورن و بندگان خدا رو تبدیل کنن به بردگان خودشون و با انسانهای درستکار اعلام جنگ بکنن، اینها رو قلع و قمع کنن، و صالحین حربا و الفاسقین حزب، آدمای فاسق رو تو جامعه سازماندهی کنن، منسجم کنن و با اینا بیان به سراغ آدمای صالح. بعد فرمود فوالله انی لعلی الحق، به خدا سوگند من بر حقم، و انی للشهادت محب، من عاشق شهادتم. یه جایی رو منبرشون گریه کرد، همون جایی حرف زد دید همون همه واسطه نگاش میکنه، بعد یه مرتبه اونجا داره تو روایت داره که حضرت امیر یه مرتبه وسط سخنرانیشون سکوت کردن، سکوت کرد سرش انداخت پایین، بعد یه مرتبه دیدن در شانه های امیرالمومنین میلرزه، شروع کرد گریه، اول آرام بعد هق هق علی بلند شد، بلند داره گریه میکنه رو منبر وسط سخنرانیش. بعد دیدن که داره میگه که ما ذر اخواننا الذين سفكت دماؤهم الا يكون اليوم احيا، فرمود ضرر نکردن اون برادران ما که خونشون ریخته شد و شهید شدن، ای که امروز زنده نیستن و این روزهای سیاه رو نمیبینن، خوشا به حال اونایی که شهید شدن. این جمله امیرالمومنین. بعد فرمود که دیگه نیستن که یسیغون الغصص و یشربون الرنق، هی قصه بخورن و رنج بکشن و آب بشن مثل شمع، خوشا به حال اونا که رفتن شهید شدن و نموندن مثل من که این همه رنج ببرن. بعد میگه که قد والله لقلا، به خدا سوگند اونها به لقاء خدا رفتن و خداوند اجرشون رو بهشون داد و به دارالامن الهی رسیدند. بعد فرمودن که این خیلی جمله دردناکیه واقعا، فرمود که عین اخوانی، کجان برادران من، شروع کرد اسم اصحابش که شهید شده بودن یکی یکی اسم بردن، گفت کجایان برادرانم که در مسیر حق بودن، عین عمار، عمار کو، این سخنانی علی نم، عمار کو، عین ذو شهادتین، کو ذو شهادتین، کو ابن تیهان، عین نزراهم من اخوانم، کو امثال اینا و برادران دیگرشون که الذین تعاقدوا علی المنیه، پیمان مرگ بسته بودن زیر پرچم من و سرهاشون رو هدیه می‌بردن پیش آدمای فاسد، یعنی آماده شهادت بودن هر لحظه. بعد اونجا تو روایت داره که حضرت اونقدر گریه کرد روی منبر که صورتش و تمام محاسنش خیس شد، دستش گرفت زیر محاسنش، دیدن دستش هم باز پر اشک، اینقدر گریه کرد روی منبر جلو همه وسط سخنرانی. بعد فرمود که ابه علی اخوانی، گفت آه برادرانم، الذین تلو القرآن فاحکم، اونهایی که اهل تلاوت قرآن بودند و قرآن رو حاکم میکردن، اونهایی که فریضه و واجبات الهی رو تدبر میکردن و اقامه میکردن، اونهایی که سنت خدا رو احیا میکردن و بدعت رو میمیراندن، و دعو الی الجهاد فاجابوا، وقتی دعوت به جهاد و مبارزشون میکردن فوری بلند میشدن، تا میگفتن عملیات میگفتن ما هستیم، و وثقوا بالقائد، به رهبرشون اعتماد داشتن، فتبعوه، و اطاعت میکردن. اینا تعهدهایی که حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه از خلیفه سوم به نفع مردم میگیره، میگه تعهد کن اینا رو. چی؟ ان المحرومه یعطا، به محرومین جامعه باید رسیدگی کنی، چون تو جامعه اسلامی انسان فقیر و گرسنه و بی خانمان نباید باشه، تا جایی که میتونی البته. فرمود تعهد کن که ان المحرومه یعطا، محرومین بایستی بهشون بخشیده بشه و تامین بشن. والخائفه یؤمن والمنفیه یرد، اونایی که به خاطر نهی از منکر تبعید شدن، تحت فشار قرار گرفتن، مثل مالک اشتر، میدونی مالک اشتر زمان خلیفه سوم تبعید شد، ابوذر تبعید شد، گفت اینهایی رو که باشون برخورد کردی، که شیعیان امیرالمومنین بودن، اصحاب پیغمبر بودن، اینهایی که به خاطری که تو رو امر به معروف و نهی از منکر شماها رو کردن باشون برخورد کردی، اینها باید جبران بشه. و ان المال يرد على اهل الحقوق، اموال بیت المالی که این وسط کسانی سوء استفاده کردن، اختلاس کردن، کاری شد، اینها باید به صاحبان حقش دوباره برگرده. اینا رو تعهد کن تا حکومت اسلامی بشه. و ان یعزل، بعد شروع کرد عبدالله ابن سعد که حاکم مصر بود و بعضی از حاکمایی که فاسد شده بودن، اینا رو حضرت امیر گفت تعهد بده که اینا رو عزل میکنی و عوضشون میکنی و کسایی رو میاری که تو چارچوب کتاب و سنت باشن، و یولا علیهم من یرضون، مردمم راضی باشن. باز مردم راضی نشدن، گفتن این کافی نیست که عثمان خلیفه زیرش امضا کنه، باید علی ضمانت کنه. گفتن که امیرالمومنین زیرش امضا بکن، تو هم شما ضامن باش تا ما قبول کنیم. وقت اونجا داره زیرش زیر اون نامه نوشته ان علی ابن ابی طالب ضمین للمؤمنین، علی ابن ابی طالب ضمانت میکند برای مؤمنین، بالوفاء لهم بما فی هذا الكتاب، به این که اون چه که در این عهدنامه آمده بهش وفا بشه و باید عمل بشه. یعنی امیرالمومنین باید امضا زیرش گذاشت که مردم قبول کنن و با خلیفه بهش مهلت بدن برای که قرار درست کنه. بعد زیرش هم به شهد علی ذلک، شاهدان این قرارداد کیا؟ زبیر، طلحه، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمرو، زید بن ثابت، اینا همه زیر نامه رو امضا کردن که ما هم شاهد بودیم. تاریخ ذوالحجه سال 35. حالا چرا این وضع بود؟ برای که مردم بعد دیدن امیرالمومنین چطور حکومت کرد. امام باقر سلام الله علیه روایت داره از قول حضرت امیر نقل می‌کنه راجع به حضرت امیر، میگه که ازشون می‌پرسن پدر شما چطور حکومت کرد که هنوز که هنوزه اسم حکومت علی وقتی کسی میاره زیر زبانش مزه میکنه. امام باقر فرمود لقد ولی علیون خمس سنین، میگه پدر ما علی نزدیک به 5 سال ولایت کرد و در تمام این دوران ما وضع آجر رتن علی آجره، یک آجر رو آجر نگذاشت برای خودش، ولا لبنتن علی لبنه، در تمام دوران حکومت یک خش رو خش برای خودش نگذاشت. پدر ما علی اینجوری حکومت کرد. ولا اقتع قطیعا، حاتم بخشی از بیت المال برای قوم و خیشاش و دوستانش و باندش و حزبش نکرد. ولا اورث بیضاء ولا حمراء، از خودش به عنوان شخص طلا و نقره ارث نگذاشت. این در حالی بود که بعضی از اصحاب پیغمبر که یاران امیرالمؤمنین بودند و اونها سابقه داشتن در جنگ و در انقلاب، وقتی مردن آمدن اموالشون رو تقسیم کنن برای ورثه‌شون و عروس و داماد و نوه و دختر و پسر، اونجا داره بعضی از اینا اونقدر طلا داشتن که باید با تبر می‌شکستن. درست شد؟ و معلومه که چرا با علی درگیر میشن. یا فرض بفرمایید حساسیت امیرالمومنین در باب رشوه یا چیزی که نزدیک به رشوه است. این قضیه هم نقلی تو نهج البلاغه است. خود حضرت امیر نقل میکنه، میگه یه کسی آمد برای من یه چیزی آورد، یه ظرفی آورد، سرش هم بسته بود و اینا، معلوم بود یه چیز حسابی به حساب یک معجون خوشمزه یه چیز درست کرده که آمده به ما بده. بعد حضرت با تنفر صحبت میکنه، میگه یه چیزی بود انگار سرشو با قی مار، با آب دهن مار، انگار با زهر سرشو مهر کرده بودن. یعنی با تنفر نسبت به این هدیه، میگه آورد گذاشت جلوی من. ازش پرسیدم که این چی آوردی برای من؟ حاکم اسلامی چی آوردی برای من؟ این صدقتون ام زکاتون ام سله، این صدقه برام آوردی یا زکات یا سله چی آوردی؟ هر کدوم از اینا که آوردی بر ما حرامه، اینا به من تعلق نمیگیره، چی برای من آوردی؟ گفت ای آقا چرا مثلا اینقدر مقدس بازی در میارید؟ هدیه‌تون، هدیه است آوردم خدمتتون. درست شد؟ حضرت امیر چی جواب داد؟ بهش گفت که خدا مرگت بده، آمدی سر من کلاه شرعی بگذاری، از راه مذهب و اینا وارد شدی، یعنی اسمش نمیذاری رشوه، اسمش میذاری هدیه، با من فرمودن از راه دین وارد شدی. بعد برای که کارش یک سره بشه گفتن که این رو بدان، به خدا سوگند اگر 7 سرزمین رو همین الان به من سند محضریش رو بدن، بگن مال تو، ولی قیمتش فقط اینه که یک مورچه‌ای داره انجرت میشه، یه دانه گندمی تو دهن مورچه است، به من میگن آقا تو همین دونه گندم رو از دهن این مورچه بگیر، این 7 سرزمین در اختیار تو. فرمود والله به خدا سوگند این معامله رو نخواهم کرد، من در حد گرفتن دانه گندم از دهان یک مورچه معصیت نمی کنم. تو حالا آمدی با یک ظرف خوراکی منو بخری؟ ایشان در همون اول عهدنامه مالک اشتر که دارن مالک رو میفرستن برای شمال افریقا، برای مصر، تعریف میکنن وظایفشو. 4 تا رکن میارن که حکومت دینی در واقع، یعنی حکومتی که این 4 تا کار رو باید انجام بده. در واقع فلسفه سیاست و قدرت در اسلام این 4 تاست. حکومتی دینی است در تعریف امیرالمؤمنین که به این 4 وظیفه عمل کنه تا جایی که میتونه. 1. اونجا فرمودن هاذا ما امر به عبدالله، میگه این دستور بنده خدا علی، بعد امیر المؤمنین. یعنی مسئله عبد، عبدالله، عبودیت رو در قبل و در کنار مسئله امیر المؤمنین و امارت و آمریت قرار میده. یعنی بحث آمریت و عبودیت کاملا مربوطه. یعنی تو منطق علی ابن ابی طالب که منطق قرآن و سنت پیغمبره، در واقع در این منطق کسی حق آمریت و ولایت دارد که عبودیت داره، و لذا حکومت دینی دقیقا ضد استبدادی است. اصلا کسی حق حکومت بر مردم داره که عبد خدا باشه؟ کی عبد خدا است؟ کسی که حقوق مردم رو رعایت کنه، ولذا اصلا از ذاتن منتفی است استبداد دینی. اصلا استبداد دینی تو منطق امیرالمؤمنین معنی نداره، مگر اینکه کسانی استبدادشان بدن با علم کردن دین و سوء استفاده از دین و تظاهر بدن که او بحث شداست، که نفاق او در واقع ایمان نیست. عرشبت که اون اول عهدنامه حضرت امیر به مالک میگن، میفرمان من تو رو میفرستم برای 4 تا کار. اینا به نظر میرسه که 4 وظیفه و رکن اصلی تعریف حکومت دینی است و 4 وظیفه حاکمان دینی است تو همه دوران ها. فرمودن میفرستمت اونجا برای 1 جبایت الخراج، یعنی برای جمع کردن مالیات های حکومتی. یعنی چی؟ یعنی گرفتن مالیات از سرمایه دارها به نفع فقرا و محرومین. به تعبیر امروزیش میشه توزیع عادلانه ثروت، پر کردن فاصله های طبقاتی. پس این 1 وظیفه حکومت اسلامی است، عدالت اقتصادی. 2. امارت البلاد، میفرستمت اونجا برای که سرزمین های اسلامی رو آباد کنی. پس وظیفه دینی حکومت آباد کردن جامعه اسلامی. جامعه اسلامی در علوم، در صنایع، ارشد، در دانشگاه ها، بیمارستان، پزشکی، در همه مسائل باید جلو باشد. جامعه مخروبه، جامعه عقب افتاده، جامعه وابسته، محتاج و مصرف کننده، جامعه دینی نیست تو تعریف امام. حکومت دینی یکی از وظایف دینیش اینه که ارشد که سرزمین های اسلامی رو آباد کنه، یعنی سطح زندگی و رفاه عمومی رو بیاره بالا و آباد کنه. امارت یکی هم جهاد عدوها، یعنی مبارزه با دشمنان اسلام و مسلمین، تأمین امنیت داخلی، تأمین امنیت خارجی، استقلال و عزت جامعه اسلامی. و یکی هم که اینم خیلی مهمه، استصلاح اهلها، یعنی تربیت فرهنگی و اخلاقی و معنوی مردم، اصلاح جامعه. این که بعضیا میگن آقا حکومت نباید تو مسائل اخلاقی و معنوی و ارشد دینی دخالت بکنه، اینا رو باید همطور بمانه. همین چند وقت پیش آقا معظم ربیع تعبیر فرمودن که دولت اسلامی تو مسائل فرهنگ دولت بی‌طرف نباید باشه. در واقع سند شرعیش یک سندش همینه. نمیتونه بگه فرهنگ و اینا ربطی به ما نداره تا دخالت کنه بگن آقا مثلا دین دولتی شد. نه، دولت دینی وظیفشه. خبر رسید گزارشون، حضرت امیر بازرسی مخفی و علنی داشتن در حکومت. تو نهج البلاغه خودشون میفرمان، گاهی میفرمان اخبرنی عینی به فلان، اخبرنی عیونی، یعنی چشم من، چشمهای من به من خبر دادن. یه مورد خبر میدن که ناظر مالی بازار اهواز، یعنی متصدی امور اقتصادی در منطقه بازار اهواز، این آقا اموال مردم اونجا بالا کشید و رشوه و اختلاس و اینا، مردم پچ پچ را افتاده تو اهواز که بابا این حکومت دینی چجوری، حکومت یا حکومت علی چجوری، مسئول حکومتیش اینجا داره رشوه میگیره. فوری حضرت امیر یک بخشنامه، یک دستور حکومتی دادن فوری به فرماندار ناحیه اهواز. من ترجمه بخشی از نامه رو براتون فقط سریع میخونم. ببینید، برخورد قاطع، سریع و خشن با کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، اینا که اهل اختلاس و اینا هستن. حضرت امیر دستور میدن به فرماندار ناحیه که در مورد ناظر مالی بازار اهواز این کارا رو بکن. ترجمهش اینه: فرمودن بلا فاصله او را عزل کن، باش مسامحه و مماشات نکن و او را چنان که هست بی کم و بیش به مردم معرفی کن. اینم خیلی نکته مهمیه. آخه بعضیا منطقشون اینه، ولو با حسن نیت ها میگن آقا حالا یه جایی یه کسی تو حکومت رشوه خورد، صداشو در نمیاریم، اگه صداشو در بیاریم مردم بدبین میشن. این اصلا برعکس منطق علیه. امیرالمومنین میگه اگه صداشو در نیاری مردم بدبین میشن، شفاف به مردم بگو، معرفیش کن. فرمود او را معرفی کن به مردم و آبرویش را بریز. برای چی؟ برای که آبروی حکومت دینی رو ریخته پیش مردم. فرمودن او را حبس کن، اگر در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل میکنم. قاطعیت رو ببین. و خودت را خار میکنم. برای که این حکم خداست باید اجراش کنی. بعد فرمودن که او را در روز جمعه در نماز جمعه، این مسئول اقتصادی اهواز بوده، فرمودن او را در نماز جمعه روز جمعه پیش چشم مردم اهواز تازیانه بزن، شلاق بزن، مردم ببینن داری میزنیش، و او را در کوچه های اهواز بگردان تا همه ببینند، و هر کس مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. میگه حقوق مردم حدود خداست. و حضرت امیر چون غیرت الله اینقدر محکم سرش وایست، میگه پایش را در زنجیر کن و بجز وقت نماز زنجیرش رو باز نکن. این رو باید زنجیریش کن، برای که این حیثیت دین و حکومت دینی رو ریخته، این مردم رو به دین و حکومت دینی بدبین کرده. بعد فرمودن که ملاقاتی نداشته باشه تا راه پاسخگویی به دادگاه را به او نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. نه قبل از دادگاه بگن ما حواتو داریم، تو اینجوری بگو اینجوری بگو ما حواتو داریم، یعنی بایکوتش کنید. آدمی که تو حکومت اسلامی خیانت میکنه به مردم، حضرت علی میگه بایکوتش کنید، ملاقات ممنوع تا به او راه پاسخگویی به دادگاه را نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. بعد میگن وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون میبری او را نبر، مگر بترسی که بمیرد، مریض شود یا بمیرد، و اگر کشش داشت دوباره یک ماه بعد بیا تو نماز جمعه یک 35 ضربه شلاق دیگه دوباره بزنه و حقوقش رو از بیت المال قطع کن. این حساسیت راجع به بیت المال و اموال عمومیه. اینا بهش میگفتن آقا این آدم خشن تو اجرای عدالت. بله نسبت به حقوق مردم خشن بود. علی ابن ابی طالب آقا میگن ایشون دو جا اصحاب ایشون میگن که این علی که تو جبهه هر جا ما گمش میکردیم میدیدیم کجا بیشتر خون ریخته و صفوف دشمن سازماندهیش به هم ریخته، میفهمیدیم علی اونجاست. ولی میگفتن همین علی ابن ابی طالب ما دو جا میدیدیم که این ضعف نشون میده، پاهاش میلرزه. یکی میگفتن موقع اذان، تا صدای اذان میامد ما میدیدیم علی زانواش میلرزه و رنگش میپره. یکی وقتی یک یتیم یا یک انسان محروم رو میدید، میگه اصلا وقتی علی ابن ابی طالب یک بچه یتیمی رو یا یک انسان فقیر از پا افتاده رو میدید دیگه اصلا خودشو میباخت. دو جا ضعف نشون میداد که البته اینا ضعف نیست، عین قوته. ولی وقتی که میبینه این کسی که تو حکومت داره بالا میکشه اموال عمومی رو، در واقع داره حقوق او، همسر شهید، او زن بیوه، یتیم شهید، خانواده های فقرا و محرومینی که بچه هاشون گاهی یه ماه میگذره و گوشت نمیتونن بخورن، وقتی میبینه به اونا خیانت کرده وقت میگه این کاراش بکنید. در حالی که پیغمبر اکرم فرمود تو جامعه اسلامی اگر خانواده ای وجود داشت، این حدیث از پیامبر اکرم فرمود اگر تو جامعه اسلامی یه خانواده ای دیدید که 40 روز بر او گذشت و نمیتونه یه وعده گوشت بخره، فلیستقرض علی الله ولیأکل اللحم، باید حکومت بهش وام بده تا این گوشت بخره و بخوره. پیامبر فرمود تو جامعه اسلامی حکومت بیت المال دولت اگر میتونه اگه داره نگذاره یک خانواده یک مسلمانی بدهکار از دنیا بره و خانوادهش بعد از اون تحقیر بشه، قرض و بدهیشو حکومت بده اگر داره. البته این همه بحث اگر داره و اگر میتونه همش هست دیگه. یک یاد دارن که حضرت امیر مشغول نماز جمعه بود، یه خانومی از اصحاب حضرت امیر، از این خانم بسیار خانم با فضیلتیه، این سوده یک زمانی در دوران حکومت حضرت امیر آمد، نمیدونم کدوم شهر بود که اونجا حاکم اون شهر یا مسئول تو شهر یک کسی همونطور رشوه و اختلاس یک چیز بالا کشیده بود، یک ظلمی کرده بود مثلا، یا قاضی بود ظلم کرده بود. این آمد نماز جمعه، خب حضرت امیر امام جمعه بودن، نمازو که خوندن این سوده گفت آقا شما اینجا نشستین جمع میدین تو فلان شهر، این مسئولی که اونجا گذاشتید خائنه، این کارا رو کرده. واقعا حضرت امیر از بعد از حساب پرسیدن، یک نفر گزارش آوردن تایید کردن گفتن بله راست میگی خانم اینجوریه. این خیلی تکان دهنده. اونجا داره که تا حضرت یقین کرد که سوده راست میگه، اونجا داره که حضرت امیر رو به قبله کرد جلوی این خانم و جلوی حضار، شروع کرد به استغفار، و اونجا داره که اونجا هم بلند بلند گریه کرد علی، شروع کرد گریه و گفت خدایا تو شاهد باش که من خبر نداشتم. و بعد جالب حکم عزل اون رو همونجا نوشت داد به این خانم به سوده، گفت از طرف ما مأموری حکم عزلشو ببری اونجا، این دیگه مأمور از طرف ما نیست و بعدم باید محاکمه بشه. اینجوری بود حضرت امیر صلوات الله علیه نسبت به حقوق مردم، حق الناس، که حق الناس جزء مقدسات و محترمات تو فقه شیعه است. تمام فقها شیعه رو مسئله حق الناس تاکید اکید کردن و گفتن که حتی خداوند از حق الله میگذره در مورد افراد و حق الناس نمیگذره.
خیلی متشکرم، ممنون.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، 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 لا اله الا الله الملك الحق المبين.
شنوندگان عزیز و گرامی، سخنان جناب آقای رحیم پور از قدی را با موضوع حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام شنیدید. از همراهی شما با برنامه امروز سپاسگزاریم و امیدواریم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
Yeah.